سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. درگیری های چندین ساعته در ولایت خوست بعد از حمله طالبان بر یک واحد نیروهای خاص. نتایج گزارش تازه یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان در 9 ماه گذشته. از فرار طلای ولایت هرات به ایران هم می شنوید. و در انفجار امروز در مدرسه دینی در پشاور حداقل 9 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، عمله مهاجمان مسلح در ولایت خوست پایان یافت. مردان مسلح ناشناس یک مقام قماندانی امنی بادغیس را ترور کردن و در سلسله بازی‌های لیگ برتر کرکت تیم‌های سن رایزر ایدرآباد و دیلی کپیتال امروز به مسافه هم می‌روند. تفصیل خبرها، یک مقام محلی میگوید حمله گروهی با کشته شدن تمامی 10 مهاجم مسلح در بخش از ولایت خوست به پایان رسید. غلام داوود ترخیل قماندان امنی خوست بر رادیو آزادی گفت حمله بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان امروز صورت گرفت و افزود که 3 مهاجم سوار بر موترهای مملو از مواد منفجره و 7 تن دیگرشان پیاده بودند. امر اصاب امروز زمان آغاز شد که مهاجمان پس از انفجار خواستند داخل ساختمان قطعه قوای خاص نیروهای افغان در خوست شوند. مقام های امنیتی از کشته شدن 6 نیروی امنیتی در این رویداد خبر دادند. آنها گفتند که به شمول 9 غیر نظامی 25 تن دیگر در این امر زخم برداشتند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما گروه طالبان در بخش های خوست فعالیت دارد. بر اساس گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، تلفات غیر نظامیان در این کشور در 9 ماه نخست 2020 میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته. یونما امروز با نشر گزارش 9 ماهه خود گفت در این مدت بیش از 2100 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3800 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. فیونا فرازر مسئول بخش حقوق بشر یونما در افغانستان با فرستادن پیام به رسانه ها در این مورد گفت:
نگرانی واقعی این است که حتی پس از آغاز مذاکرات دوحا ما شاهد کاهش تلفات غیر نظامیان نیستیم. تمام طرف های درگیر برای کاهش تلفات غیر نظامیان باید اقدامات تازه را روی دست گیرند.
بر اساس گزارش یونما، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست طالبان و در گام بعدی نیروهای امنیتی افغانند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام‌های محلی میگویند مردان مسلح ناشناس عبدالعادی عامر شهدا و معلولین قماندانی امنی بادغیس را ترور کردند. اسام الدین شمس والی بادغیس میگوید رویداد صبح امروز در قلعه نو مرکز بادغیس صورت گرفت و گفته عاملان رویداد که سوار بر موتورسایکل بودند از محل فرار کردند. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته و مقام ها می گویند که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. اکنون هم از منطقه و جهان، مقام های محلی و شاهدان گفتند در انفجار بم در داخل یک مدرسه دینی در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان حداقل 9 شاگرد کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز در شهر پشاور رخ داد. وقار عظیم یک تن از افسران ارشد پلیس این شهر گفته که انفجار در داخل مدرسه زمان رخ داد که صنفای درسی جریان داشت. او گفته 6 کیلوگرم مواد منفجره در یک بکس جابجا شده و به داخل مدرسه برده شده بود. سیف الله خان یکی از آموزگاران این مدرسه گفته که بیش از 1000 شاگرد در این مدرسه درس می‌خوانند. مقام ها گفتند شمار شاگردان افغان هم شامل زخمی های این رویدادند، اما رقم دقیق آن گفته نشده. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. آذربایجان و ارمنستان بار دیگر همدیگر را به نقض آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ متهم کردند. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان امروز در توییترش گفت که در نتیجه تیراندازی در ناگورنو قره‌باغ شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند، اما ارقام اراهن نکرده. از سوی دیگر وزیر دفاع آذربایجان هم امروز ادعا کرد که ارمنستان آتش بس در این منطقه را نقض کرده. درگیری ها میان دو کشور از یک ماه به این سو در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. در این مدت دو بار برقراری آتش بس میان دو طرف اعلام شد، اما با آن هم از نقض آن خبر داده شده. آتش بس فعلی یک شنبه گذشته به میانجیگری مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا بین آذربایجان و ارمنستان اعلام شد. و در سلسله بازی های لیگ برتر کرکتن، تیم های سن رایزرز هیدرآباد و دیلی کپیتال امروز به مساف هم می روند. تیم دیلی کپیتال در جدول بازی ها در مقام دوم و سن رایزر هیدرآباد در مقام هفتم جای دارد. راشد خان و محمد نبی دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در تیم سن رایزر هیدرآباد در لیگ برتر کرکتن بازی می کنند. لیگ برتر کرکتن در 19 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد و قرار است تا 10 نوامبر ادامه بیابد.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. درگیری های چندین ساعته در ولایت خوست بعد از حمله طالبان بر یک واحد نیروهای خاص. نتایج گزارش تازه یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان در 9 ماه گذشته.
A real concern is that since the start of peace talks in Doha, we have not seen a slowing down.
از فرار طلای ولایت هرات به ایران هم می شنوید.
همین اگر دکانت مثلا 5 کیلو 6 کیلو طلا هست یا زیادتر کمتر، همین سرمایه خود اگر ما انتقال بده ایران از ما خیلی پذیرایی میکنه و استقبال گرم از ما میکنه.
در انفجار امروز در مدرسه دینی در پشاور حداقل 9 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برنامه هفتوار مربای مارچ را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سر دیگ را به مدت چند دقیقه ببندید تا دم بگیرد. برای مزه‌دار شدن سوپ وزارت حمایت بعضی از رهبران و کشورهای خارجی را به آن علاوه کنید.
با سلام مجدد و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حمله گروهی طالبا بر یک واحد نیروهای خاص افغان در ولایت خوست با کشته شدن تمام مهاجمین مسلح پایان یافت. این حمله صبح امروز زمان آغاز شد که مهاجمین پس از انفجار خواستند داخل ساختمان قطعه قوای خاص نیروهای افغان در خوست شوند. نجیب الله علوخیل خبرنگار رادیو آزادی در خوست در خط تلفن با خود داریم و جزئیات بیشتر از اونا جویا میشیم. آقای علوخیل سلام و روز شما بخیر، بفرمایین تازه ترین جزئیات حادثه را بدین.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسئولین امنیتی ولایت خوست میگن که حمله برای قطعه خاص پلیس بعد از 9.5 ساعت درگیری ساعت 3.5 بعد از ظهر با کشته شدن 10 مهاجمان مسلح پایان یافت. ملپاسان غلام داود ترخیل قمندان امنیتی خوست در محل واقعه به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن مهاجمان کشته شدند که 3 تنی هم موتوربم داشتند و 7 تن دیگر پیاده بودند. قمندان امنیت افزود که هر سه مهاجم موتوربم‌های خود را نزدیک دیوار قطعه پلیس خاص منفجر کردند. به گفته ایشان در این درگیری 6 منصوب امنیتی که 5 تنی آن پلیس خاص می باشند کشته شدند و 25 تنی دیگر زخمی گردیدند که 9 تنی آنها مردم ملکی بودند. مسئولین گفتند که نیروهای امنیتی از قبل در مورد این حملات معلومات کشفی داشتند، اگرچه قمندان امنیه خود مسئولیت این حمله را کار شبکه حقانی می داند، ولی تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. قطعه پلیس خاص که در استقامت جنوبی شهر خود نزدیک چهارراهی مجاهد موقعیت دارد، مسئولین امنیتی غرض جلوگیری تلفات ملکی از آغاز این حمله تمام راه های عبوری و دروازه های دخولی شهر را روی شهریان و مردم بسته بودند و اکنون نیز شهر بسته است.
با تشکر از شما آقای علوخیل. نجیب علوخیل خبرنگار رادیو آزادی در خوست بود که از قول مقامات امنیتی گفت که اونا از کشته شدن 6 نیروی امنیتی در حادثه امروز خوست خبر دادن و همچنان گفتن که به شمول 9 غیر نظامی 25 تن دیگه در حمله زخمی شدن.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش از کشته شدن 9 غیر نظامی در حمله امروز طالبان در خوست شنیدین. در رابطه با کشته شدن غیر نظامی ها باید گفت که یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که تلفات غیر نظامی ها در 9 ماه اول سال 2020 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته. یوناما با نشر گزارش 9 ماهی خود گفته که در این مدت 2117 غیر نظامی کشته شدند و 3822 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش، عامل اصلی تلفات ملکی در گام نخست طالبان و در قدم دوم نیروهای امنیتی افغان هست. حمید حکیمی جزئیات دارم.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 9 ماهه خود از ادامه تلفات غیرنظامیان اظهار نگرانی کرده است. در این گزارش آمده که تلفات غیرنظامیان در 9 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته 30% کاهش یافته است، اما با وجود آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان، غیرنظامیان هنوز هم قربانی میشوند. دلیل عمده در کاهش تلفات غیرنظامیان کاهش تلفات در حملات انتحاری، جنگ‌های زمینی و حملات هوایی خوانده شده است. با این حال در این گزارش آمده که مخالفان مسلح دولت عامل 58% تلفات غیرنظامیان و به گونه مشخص گروه طالبان عامل 45% تلفات غیرنظامیان و نیروهای طرفدار دولت افغانستان عامل 28% تلفات غیرنظامیان هستند. عامل 14% تلفات غیرنظامیان هم گلوله‌باری متقابل، 7% گروه داعش و 7% دیگر گروه‌های نامشخص مخالف دولت خوانده شده‌اند. در این میان عامل 2% تلفات غیرنظامیان نیروهای خارجی گفته شده‌اند. فیونا فریزر، مسئول بخش حقوق بشر یونما، در پیامی بر رسانه ها گفته است:
نگرانی اصلی ما این است که با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه شاهد کاهش تلفات غیر نظامیان نبودیم. همه طرف ها باید رویکرد تازه‌ای در پیش گیرند تا به غیر نظامیان آسیب کمتری برسد. از هر 10 نفر تلفات غیر نظامی 4 نفر زن و کودک هستند. این آمار می تواند کاهش یابد. مثلا طالبان بمب‌گذاری کنار جاده ای را متوقف کنند و نیروهای هوایی افغانستان عملیات هوایی خود را بازنگری کنند.
از 2117 کشته و 3822 زخمی غیرنظامیان 31% کودک و 13% دیگر زن هستند. وزارت داخله افغانستان میگوید که این گزارش را بررسی خواهد کرد، اما عامل اصلی تلفات غیرنظامیان گروه طالبان است. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما او را ارزیابی های خودم میکنیم و ما آنچه که یافته ها پیش ما است نشان میده که طالبان عامل اصلی برای وارد شدن تلفات ملکی هستند و دلیلش بسیار واضح است. تابعه ماین‌ها، انفجار ماین‌های کنار جاده، ماین‌های مغناطیسی و حملات موتربم و حملات انتحاری.
شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته است که گروه طالبان یا به گونه مستقیم عامل تلفات غیرنظامیان هستند و یا هم زمینه را برای دیگر گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند تا غیرنظامیان را هدف قرار دهند. در خبرنامه این شورا آمده که نیروهای امنیتی افغانستان برای تلاش موفقیت آمیز صلح و به هدف حفاظت از مردم هنوز هم در حالت دفاع فعال قرار دارند، اما گروه طالبان در نمای گذشته خشونت ها را افزایش دادند. از سوی دیگر گروه طالبان با رد یافته های این گزارش می گوید این گزارش بر بنیاد اطلاعات منابع امنیتی و استخباراتی دولت افغانستان تهیه شده است. سخنگوی گروه طالبان در اعلامیه نیروهای طرفدار دولت به ویژه حملات هوایی را عامل اصلی تلفات غیرنظامیان خوانده است.
در گزارش تازه یوناما از کاهش 30% در تلفات مالکی در 9 ماه اول امسال در حال خبر داده شده که انفجار ماین مغناطیسی در کابل امروز 3 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. قماندانی امنی کابل گفته که یک موتر سراچه هدف قرار گرفت که در او افراد مالکی کشته و زخمی شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مواصلین افغان در ایران میگن که با گذشت 2 هفته از وعده وزارت مالیه هنوز کمک هزینه تحصیلی اونا پرداختن نشده. وزارت مالیه حدود 2 هفته پیش بعد از پخش گزارش رادیو آزادی در مورد عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی حدود 500 مواصل افغان در ایران گفته بود که تا 1 هفته این مشکل حل میشه. مواصلین افغان در ایران در پیام‌های تازه بر رادیو آزادی گفتن که مشکلشان تا حال حل نشده و در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارند. نسیم شفق و جزئیات موضوع.
محصلان افغان در ایران میگویند که وزارت مالیه به شکایت‌های پی هم آنها رسیدگی نکرده و به وعده‌های خود در مورد پرداخت کمک هزینه تحصیلی آنها عمل نکرده است. این محصلان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و حتی شماری از آنها مجبور به انجام کارهای شاقه فیزیکی در ایران شده اند. محمد نسیم فیروزی به نمایندگی از محصلان افغان در ایران روز 3 شنبه در پیام به رادیو آزادی هشدار داد که اگر کمک هزینه تحصیلی آنها هرچه زودتر پرداخت نشود، در برابر سفارت افغانستان در تهران چادر اعتراض برپا خواهند کرد.
وعده دادن که مسئله مدد معاش و اساتید را پیگیری و حل می نمند. متاسفانه با تماس های مکرر هیچ یک پاسخگو نیستند. امیدوارم رسانه شما برای بار دوم این صدای ما را به گوش مسئولین برسانند تا اینکه از حق ما دفاع گردد. اگر تا تاریخ 11 اغرب پاسخ ما ارائه نشود، مایان خیمه تحصان خیش را برای بار دوم در مقابل سفارت افغانستان در تهران بپا می نماییم.
این در حالی است که وزارت مالیه افغانستان 2 هفته پیش در پاسخ به درخواست کمک هزینه تحصیلی این محصلان به رادیو آزادی گفته بود که تا 1 هفته پول کمک هزینه این محصلان به سفارت افغانستان در تهران انتقال خواهد شد. از سوی هم عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران میگوید که برای حل مشکل کمک هزینه تحصیلی این محصلان چندین نامه به نهادهای مربوط فرستاده است. در همین حال حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که فهرست محصلان افغان که در مقاطع دکترا و ماستری در ایران آموزش می‌بینند نهایی شده و برای اجرا به وزارت مالیه فرستاده شده است. اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان حالا می‌گوید که در زمینه پرداخت کمک هزینه این محصلان هنوز چالش‌های وجود دارد.
این معضله یک کم مشکل خود داره، چون اینا در این مدد معاشی که شامل حال از امی رقم محصلین میشه متاسفانه نبودن. فعلا این مسئله همراه وزارت تحصیلات عالی و وزارت خارجه ما کادر کار هستیم و مقدار پولی که ضرورت است بسیار زیاد است و در این وقت وزارت مالیه کوشش میکنه که ببینه از کدام منبع میتونه برای از اینا پول پیدا کنه. پس ما در جریان کار هستیم، هنوز متاسفانه به مشکل رسیدگی نشده.
در حال حاضر حدود 500 محصل افغان از پوهنتون‌های گوناگون افغانستان در مقاطع دکترا و ماستری در 21 پوهنتون ایران مشغول آموزش هستند. اما آنها می‌گویند که از سال 1397 خورشیدی کمک هزینه تحصیلی دریافت نکردند. پیش از این شماری از محصلان افغان در کشورهای دیگر نیز شکایت کردند که با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند، اما کسی به دادشان نرسیده است.
با مسائل مربوط به افغانستان و ایران میمانیم. شنونده عزیز، از فرار سرمایه بشری در اثر نامنی ها حتما شنیدین. حال گزارش داریم از فرار طلا از افغانستان به ایران. طلا سرمایه است. فرار سرمایه چی وقت اتفاق میفته؟ ای کار یا در صورت افزایش نامنی ها یا هم زمان اتفاق میفته که پول یا دارایی ها در نتیجه یک پیامد اقتصادی مثلا افزایش مالیات از یک کشور فرار کنه. این موضوع باعث ناپدید شدن ثروت از یک کشور میشه و عواقب منفی داره. مقامات هرات گفتند که یک کشور همسایه با دامن زدن نامنی ها در هرات در تلاش خروج سرمایه و طلا از هرات است. مقامات هرات، البته والی هرات از کدام کشور خاص نام نگرفته، ولی اتحادیه زرگران هرات گفته که ایران در تلاش ایجاد تسهیلات بود و باش به زرگرای افغان است و ای که ده ها زرگر سرمایه های خود از هرات به ایران انتقال دادن. شاپور صابر جزئیات داره.
همین قیمت می سه طلا چنده؟
این سلک و افتاد میشه.
ناامنی های اخیر زنگ خطر فرار سرمایه از ولایت غربی هرات را پیش از پیش به صدا در آورده. شمار از زرگرها به دلیل تهدیدات امنیتی سرمایه هایشان را فرار دادند. محمد شریف یک از زرگران هرات است.
ما زرگر بودیم، دکان داشتیم و زرگری ما تهدید شد، دوزی شد دکان ما و حال هم پشت سر هم تهدید میشیم. ما به خاطر همین تهدیدا که هست ما مجبوریم کشور رها بکنیم و بریم به دیگر کشور.
با خروج شماری از زرگرها هر گرام طلای عربی 800 افغانی افزایش یافته. هم اکنون هر گرام طلای عربی به 4000 افغانی در هرات به فروش میرسد. در اوایل ماه سنبله سارقان مسلح به یک دکان زرگری در ناحیه ششم شهر هرات هجوم بردند و دو هفته پیش هم در واکنش به افزایش ناامنی و آدمربایی زرگران دست به اعتصاب کاری زده بودند. نصار احمد توکلی رئیس اتحادیه زرگران هرات میگوید که همسایه غربی افغانستان ایران به جلب توجه زرگران تلاش میکند.
همین سرمایه که ما داریم فعلا، همین سرمایه که ما زرگرا داریم، همین یک دکان که مثلا 5 کیلو 6 کیلو طلا است یا زیادتر کمتر، همین سرمایه که اگر ما انتقال بدهیم ایران از ما خیلی پذیرایی میکنه و استقبال گرم از ما میکنه. بعضی زرگرا ما شما همین سرمایه اگر ما انتقال بدهیم ما همه چیز به ما میده اونجا، شامل همین اقامت و مکتب و همین خانه و همه چیزی که میدن یا دارن برای ما همه چیز میده، سهولت برای ما میده.
اتحادیه زرگران بدون آنکه آمار مشخص ارائه کند میگوید که شمار زیادی از زرگران سرمایه هایشان را از هرات خارج کردند. یک از زرگران که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که به اساس مشاهده او روزانه تا 30 کیلوگرم طلا به ایران قاچاق می شود. این که مشخصاً به کجای ایران معلوم نیست. برخی از زرگران هرات بر رادیو آزادی میگویند که با از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران و نیازمندی بازار آن کشور به طلا، قاچاق دلار از هرات به ایران هم افزایش یافته. حدود دو هفته پیش وحید قتالی والی هرات در نشست با صرافان، صنعتگران و زرگران هرات بدون اینکه از کشور خاص نام ببرد گفت که یک از کشورهای همسایه با ایجاد رعب و وحشت در تلاش خروج سرمایه و طلا از هرات است، اما او هشدار میداد که از فرار سرمایه جلوگیری خواهند کرد.
ما او خواب به او کشور همسایه حرام میکنم که قرار باشه شهرک صنعتی مر به کشور خود انتقال بده. وحشت و دهشت را انداخته که سرمایه بره، دلار بره، طلا بره و ما در فقر و بدبختی دست به دامن از او زندگی بکنیم و باز مهاجر از او باشیم و باز بدبخت از او باشیم، دست ما دراز باشه.
مسئولان قنسولگری ایران در هرات در این مورد چیزی نگفتند. بر بنیاد آمار اتحادیه زرگران، هرات پس از کابل بیشترین میزان طلا در سطح افغانستان را دارد، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی میزان مجموعی طلای زرگری های هرات را مشخص نمی کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
در انفجار امروز در یک مدرسه دینی در پشاور حداقل 9 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات و شاهدان رویداد، انفجار هنگام رخ داد که طلاب مدرسه مشغول آموزش بودند. تا حال مسئولیت رویداد کسی به دوش نگرفته. همکارم جاوید نعیمی تفصیل موضوع را دارد.
انفجار امروز حاشیه شمال غربی شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا را تکان داد. مدرسه جامعه زبیریه در جاده 400 هدف قرار گرفت. مقام های پاکستانی می گویند که مواد منفجره در یک بکس به داخل مدرسه برده شده بود. وقار عظیم یک مقام ارشد پلیس پشاور امروز گفت که این بکس در سالن تدریسی گذاشته شده بود. محمد علی گنداپور قماندان پلیس پشاور هم میگوید در انفجار تا 6 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده. محمد عاصم خان سخنگوی شفاخانه لیدی ریدنگ پشاور بر رادیو مشال گفته که چندین جسد و نزدیک به 70 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. چندین تن دیگر که به شدت در انفجار سوخته بودند به مرکز درمان سوختگی در منطقه حیات آباد پشاور برده شدند. تمامی قربانیان و زخمی ها مردان بین 20 تا 40 ساله گفته شدند. حلیم شاه از شاگردان مدرسه چشمدیدش را از رویداد با خبرگزاری فرانس پرس این گونه بیان کرده.
تقریبا 8:30
حوالی ساعت 8:30 صبح بود. همگی مشغول فراگیری احادیث بودند. دفعتن صدای انفجار شنیده شد. تمامی شاگردان به بیرون شتافتند. همه ما رفتیم تا شیخ رحیم خان را به داخل مدرسه ببریم.
صفی الله خان از استادان مدرسه جامعه زبیریه میگوید که بیش از 1000 شاگرد در این مدرسه ثبت هستند که در 2 نوبت علوم دینی را فرا میگیرند. مقام های پاکستانی تایید میکنند که برخی شاگردان افغان هم در رویداد امروز زخم برداشتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان با نکوهش این انفجار به مقام ها دستور داده تا به خانواده های قربانیان یاری رسانند و زخمی ها را درمان کنند. مسئولیت رویداد را تا اکنون کس یا گروه نپذیرفته. در گذشته تحریک طالبان پاکستان انفجارها را در محلهای عمومی، مکتبها، مسجدها و تأسیسات نظامی انجام داده است. در دسامبر سال 2014 طالبان پاکستانی با حمله بر یک مکتب در پشاور بیش از 150 تن را کشتند که بسیاریشان کودکان بودند. سپس اردوی پاکستان عملیات گسترده ای را علیه طالبان راه اندازی کرد و چندین پایگاه شورشیان را نابود ساخت.
پیام ها و نظریات شما.
من امان الله از کابل به تماس شدم. یک از معلولین وزارت دفاع هستم. مدت 5 سال شده که منیت شهدا و معلولین حقوق معلولیت ما را نمیده. مگر تو از ملکی هم کار داشته ده حدود 3,60,000 از حقوق ما را دمی 5 سال دار داده. گفته تو از کارد ملکی خو 3,20,000 را خورده. آیا پول دولت پورا نشده که پس دوباره حقوق ما را حواله کنه؟ لطفا امیر از شما خواهش منو از کارمندای رادیو آزادی که صدای ما را به مسئولین برسانه تا حقوق ما را حواله کنه که ما کارگر ندارم. 4 تا تیفیل دارم خود من مجبور هستم. تشکر از رادیو آزادی.
خدا این اینا خود به نام طالب میگیرن میگن ما جهاد میکنیم بیا مردم تمام میگیم مردمی تمام مردم ملکی کشته شده دل چه خوشحاله که ما جهاد کرده به خدا یک زنا یک زنبا کشته شده که میاد مرد و سر یادم میسوزه به اینا تن بچه افغانی ما بچه افغانی این فکرات کن نمی کنن همه گیز دارن حال شما بیان سای کنیم که چقدر خساراتی مردم هایی که بعضای نداره شو خور بخور و در شیشه و چی اینا همه گی نرم شده اینا میگن ما جهاد میکنیم یکی بیای بردن مردم خیلی صاف ملکی رو زن یعنی تا کارهای میشه شما خواهش میکنید که اینا رو پخش کنین سلام اجازه این
یکی شنونده های رادیو آزادیم امی چند بار مشکی امی واکسین پولیو را اندازی شده امی دمی که وطن از مو دمین دی ما ولایت روزگان رسواله گزه و قریه خلق سمازشتم امی کودکای از مو واکسین پولیو نشده امی یک کلینیک خورده است و یه جمعشه وقت دوام نداره بازو اطلاعم برای مردم نمیده که میدین کودکای خود برین واکسین کنین خدا حافظ تشکر دوندانش
پیام شما نظر شماست.
ساعت نزدیک به 5:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حال همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
یک مقام محلی میگوید عملی گروهی با کشته شدن تمامی ده مهاجم مسلح در بخش از ولایت خوست به پایان رسید. غلام داوود ترخیل قمندان امنی خوست بر رادیو آزادی گفت عمله بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان صبح امروز صورت گرفت. بر اساس گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، تلفات غیر نظامیان در این کشور در 9 ماه نخست 2020 میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته. مقام‌های محلی میگویند مردان مسلح ناشناس عبدالعادی، عامر شهدا و معلولین قمندانی امنی بادغیس را ترور کردند. والی بادغیس گفته که رویداد صبح امروز در قلعه نو مرکز این ولایت رخ داده. مقام‌های محلی و شاهدان عینی گفتند در انفجار بم در داخل یک مدرسه دینی در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان حداقل 9 شاگرد کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز در شهر پشاور رخ داد. آذربایجان و ارمنستان بار دیگر هم دیگر را به نقض آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ متهم کردند. درگیری ها میان دو کشور از یک ماه به این سو در این منطقه جریان دارد. جمهوری چک در تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برخی اقدامات تازه رو روی دست گرفته. سرت نیمه شب فردا قیود برگشت گذار در این کشور وضع شده و بر اساس آن شهروندان جمهوری چک از ساعت 9 شب الی 5 صبح اجازه بیرون شدن از خانه هایشان را ندارند. و در سلسله بازی های لیگ برتر کرکت هند، تیم های سنرایزر حیدرآباد و دیلی کپیتال امروز به مسافه هم می روند. راشد خان و محمد نبی دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در تیم سنرایزر حیدرآباد در لیگ برتر کرکت هند بازی می کنند.
با تشکر از همکارم فرشته نگاه. از فرشته نگاه میریم به فرشته ندا که خبرهای ورزشی را به شما داره و بعدن برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مارچ مشنوین.
مسابقات سنوکر در ولایت هرات امروز آغاز شد. احمد جاوید رسولی رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات امروز بر رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی چهره های برتر سنوکر تیم منتخب هرات و رشد این ورزش می باشد. آقای رسولی می گوید در این رقابت ها 10 تیم اشتراک کردند. با گفته آقای رسولی این رقابت ها برای مدت 10 روز ادامه دارند. رقابت‌های هندبال امروز در کابل برگزار شد. مجیب خاری‌زاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران ولایت‌های هرات، ننگرهار، وردک، لغمان، لوگر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان، بلخ و یک تیم هم از مهاجران افغان در ایران شرکت کردند. با گفته آقای خاری‌زاده این دور رقابت‌ها در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان و از طبقه دختران تیم ملی و جوانان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. آقای خاری‌زاده می‌گوید هدف این مسابقات انتخاب بهترین چهره ها از طبقه ذکور و اناس به تیم ملی گفته شده است. قرار است این مسابقات به مدت 12 روز ادامه پیدا کند. 6 عضو کرکت بورد آفریقای جنوبی استعفا دادند. آنان علت این کار را مداخله مقام های آفریقای جنوبی در امور کرکت گفتند. اعضای کرکت بورد این کشور گفتند مداخله مقام های آفریقا می تواند سبب تعزیرات شورای بین المللی کرکت بر تیم آفریقای جنوبی شود. سال گذشته زیمبابوی هم به دلیل مداخلات حکومت از کرکت محروم شده بود، اما بعداً شورای بین المللی کرکت برای آنان اجازه اشتراک را در رقابت های جهانی داد. کرکت بورد آفریقای جنوبی در دسامبر سال 2019 با بحران اقتصادی مواجه شده بود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشنستم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچک مینوارد از امریکا گرفته.
تحقیه کننده عفیفه ساکب.
سلام
سلام شنونده های عزیز، من رویا مدومی هستم و با یکی دیگر از برنامه های هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید که آزار و اذیت دختران و زنان در کوچه و بازار در کنار وضعیت نامناسب امنیتی به یکی از مشکلات جدی اجتماعی مبدل گشته است؟
دست پای مثل لرزش می داشته باشم، دستگاه مرکش کردن، ما بیخی خودت کار انداختیم، کور انداختیم.
چرا بعضی از مردها دختران و زنان را در کوچه و بازار مورد آزار و اذیت های کلامی و چشمی قرار می دهند؟
هر فرد و شخصی به آزار و اذیت خانم به خصوص از نظر جنسیتی می پردازه، ممکن است یکی از اختلالات جنسی.
برای حل این معضل کیها مکلفند؟ برای روشن شدن عوامل و راه حل های این مشکل، سخنان دختران و زنان متضرر و کارشناسان را هم با خود داریم. بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه ای را در رابطه با موضوع با یکی از روانشناسان با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز توجه کنید به گزارشی که عفیفه ساکت تهیه کننده برنامه زن و زندگی تهیه نموده و تقدیمتان می کند. گزارش با افکت سر و صدای اذیت و آزار بعضی از زنان و دختران در جاده ها آغاز می گردد.
هی هی کجا میری قندوله؟ هی هی سیل کنی.
هرچند امروزه بیشتر مردم از بابت بدامنی ها چی در شهر و ولایت های افغانستان شکایت دارند و به گفته اونا اختطاف، قتل، انتحار، انفجار و دزدی های مسلحانه نفس مردم را در سینه تنگ نموده. اما اگر به وضعیت زنان و دختران در افغانستان نظر بیندازیم، در کنار همه بدامنی ها اشخاص عادی نیست بدون سلاح با دست خالی سبب بدامنی کوچه ها و جاده ها بر زنان و دختران شده و زندگی را بر اونا پر از مشکلات، خطر و خشونت ساختند. یکی از این مشکلات اذیت و آزار زنان در کوچه و بازار از سوی بعضی از مردان است. چنانچه به گفته بیشتر زنان، شمار از مردان با متلک‌گویی، جوک‌های زننده و حتی فحش‌های رکیک با آزار و اذیت اونا می‌پردازند. با آنکه در اواخر زنان و دختران حق تعلیم و تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی را به دست آوردند، ولی از بابت اذیت و آزارهای خیابانی بعضی از اونا شاید نتونند احساس امنیت کنند و به آسانی از خانه تا محل کار و تحصیل برند و یا دوباره به خانه برگردند. سلما اسم مستعار یکی از دختران محصل است که میگه در وقت رفت و برگشت به پوهنتون در جریان راه احساس ترس میکنه.
ما نه شبانه میرم پانتون درس میخونم، بسیار جگر خون میشم وقتی که برادرای من میبینم اونا وقتی که از غیرت و از ننگ گپ میزنن سر فامیل قدگیری میکنن. پس چرا ما خواهرت هستم؟ اما پرزه میرن هر چی میگن اینقدر باور کنین، میترسم دست پای قسم لرزش میداشته باشم. دسکاول مرکش کردن تم از این دسکاولم از این موبایلم تیر وقت ما غلط نگیرن. باور کنین تو وقتا شده که مثلا 3-4 نفر بودن در موتر بودن تا موتر را استاد کردن، ما بخ خودت کار انداختیم کور انداختیم که ما بود اگر ما کت از این چیز بگوین که خودت هر مادر نداره که یه پا بر میزنی یا موتر به مستات میکنی. خب پس همون 4 نفر که در بیرون است اونا میگن من خرابی است خود دختر است و بسیار مشکل مصرف شبانه درس میخونم، در پلیس کار میکنم، اما که مشکلات ما بعض اوقات در خانه نمیگم، فامیل ناراحت میشن.
البته ای آزارها محدود به کلمات نیست، بلکه در برگیرنده لمس و شانه زدنها نیز است. بسیاری از زنان و دختران میگن آزار و اذیت لفظی و فیزیکی توسط مردان خطر و مشکلات زیاد را برای زنانی که از خانه های خود بیرون میشن به وجود آورده. روینا متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل دی مورد لب به شکایت گشوده میگه هرچند با یونیفرم مکتب و با حجاب از خانه بیرون میشه، اما با آن هم با آزار و اذیت خیابانی روبرو می کردن.
صنف 12 است، وقتی که می خواهیم آمادگی برم، کورسای دیگه برم، نمیتونم. با وجود از اینکه مو یونیفرم مکتب من می پوشم، ایجاب می کنم، کاملا هیچ یعنی نقطه نیست که مورد انتقاد مردم قرار بگیرم، ولی باز هم مرا آزار و اذیت میکنن، با شانه میزنن. فرضاً من در خانه بشینم هیچ کار نکنم، امشیرین بشینه، چند نفر دیگه بشینه، آیا مردم اصلاح خواهند شد؟ من که نمیشد. پس چی وقت ما بتونیم خانه ما حرکت کنیم و از حق خود دفاع کنیم؟
خاطره کارمند یکی از مؤسسات دولتی شکایت میکنه که بسیاری وقتها برزپرانی و طرز نگاه های زننده توسط مردان سبب جنگ و مناقشه با برادر، پدر و یا شوهر خانمی که او را امراهی میکنه میشه. از این رو او بارها آزار و اذیت های از طرف مردان بیگانه را خاموشانه تحمل کرده. اما ای که با چی گونه مشکلات برخورده خودش میگه.
ما با شوهرم در شهر در مندهی روان بودیم، تقریبا یک چند نفر باعث آزار و اذیت ما شد، اما باز هم من چیزی نگفتم و تیر خدا آوردم. اما بار دوم ما یک شانه زدم و دمو زمان بود شوهرم متوجه شدن، گفتگو بینشان شد، زد و خورد زیاد شد و نفرها جمع شدن، که زمانی که متوجه میشم میبینم که نه پول مانده و نه موبایلی و نه، فقط بند دستکولم در دستم مانده بود و وقتی که میبینم دستکولم نیست، شوهرم همچنان که اصلا موبایلشان هم گرفته بودن خیلی بر ما دردآور بود. پس آدم زمانی که با برادر خود، پدر خود یا شوهر خود میشه، مجبور هستیم که به خاطر از اونا چوب بگیریم و خدا اصلا امنیتی بر ما وجود نداره که ما با خاطر آرام از خانه بیرون شویم.
خواستیم بدانیم در حد اوسط چند فیصد از زنان در کوچه ها و جاده ها با آزار و اذیت های جنسی روبرو شدند و وزارت امور زنان من حیث یک مرجع دادخواهی زنان چی برنامه های را عملی نمودند. با گفته این وزارت، در صورت عدم ثبت شکایات زنان و دختران از آزار و اذیت های خیابانی، آمار نیز در دست نیست. باقی معلومات را از اسپوجمای وردک، معین وزارت امور زنان بشنوید.
ما برای جلوگیری از آزار و اذیت های خیابانی زنان بارها اثبات های تلویزیونی و رادیویی را به نشر رسانده ایم. برنامه های آگاهی دهی آمارا در شهر و ولایت ها و ولسوالی ها عملی نموده ایم و برای مردم واضح ساخته ایم که این آزارها و اذیت ها در کوچه و بازارها چقدر مورد ایجاد محدودیت ها در سایه تعلیم، تحصیل و کار زنان شده می تواند. اما در کنار برخی از ارگان های زیربط دیگر هم برای جلوگیری از این پدیده بد آزار و اذیت خیابانی زنان مسئولیت دارند.
با گفته بسیاری از آگاهان، بنای تربیه و رفتار توأم با احترام یک فرد در برابر زنان از خانواده منشأ می گیرد. در این مورد از بانو فروزان خلیلیار، فعال حقوق زن، می شنم.
وقتی در خانه در منزل بر از او فهمانده شود، او دیگه در اجتماع هیچ وقت باعث از این نمی شه که دختر خانما یا خانما مورد آزار اذیت قرار بگیرند. بنان اما قسم که دخترای خود نصیحت می کنند، بر از اونا یاد می تن رای خوب و باید به بچه های خودم یاد بتن بفهمانند بچه این وقتی که تو بیرون میری از اینجا دخترای مردم و خانمای مردم مورد اذیت قرار نده، حتی کوشش کو کمک شوی بر از اونا وقتی اونا به کمک ضرورت می داشته باشن. ما همیشه کوشش کردیم من حیث یک مادر هم به دخترم و هم به بچه‌ام نصیحت بکنم، خصوصا به بچه‌های جوان خود همیشه گوش زد کنیم، همیشه بفهمانیم برش بچیم. وقتی که تو از خانه بیرون میبرایی، هر دختر خانم را که دروبرویت میبینی فکر کن که خواهرت دروبرویت دوست است. همه قسمه که تو تحمل ازیر نداری که برای خواهرت کسی پرزه بره، آزار بده، اذیت کنه، او دختر خانم هم از خود یک برادر یا فامیل داره.
اگر زنان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، آیا در دولت برای شنیدن شکایات آنها مرجعی وجود دارد و اگر کسی شکایت کند شنیده خواهد شد؟ طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، با توضیحات در این مورد.
امنیتی ارخی معتبر بود که مونگ هر ورس
بخش امنیتی این موضوع با ما ارتباط میگیرد. ما هر روز، هر ماه و هر هفته افراد را که سبب آزار و اذیت زنان و دختران شدند گرفتار کرده ایم و با آنان مطابق به قانون رفتار میکنیم. در میان مجرمین تعداد زیادی از این گونه افراد وجود دارند.
مجرمین و پمنس که دست کسان دیر موجود دید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
یونما در گزارش سال 2020 گفته است گزارش نکردن میزان خشونت جنسی در افغانستان نگران کننده است. از وضعیت کلی نابرابری بر اساس جنسیت، نرم‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز که مانع دسترسی زنان و دختران به اطلاعات یا خدمات می‌شود، این امر با مسئولیت از مجازات و خشونت گسترده تشدید می‌شود. دخترانی که آزار و اذیت خیابانی را تجربه کرده‌اند می‌گویند به دلیل ترس که شکایتشان شاید بی‌نتیجه ماند، نمی‌خواهند چنین قضیه‌ها را به پلیس بگویند. آنها می‌گویند بهترین راه پایان دادن به این اذیت‌ها تربیت خانوادگی و اصلاح اجتماعی است. بیایید از مردم بشنویم که در این مورد چی گفتنی ها دارند.
اسم من محمد امان است، باشنده شهر کابل می باشم. دختر خانم ها وقتی که از خانه می براین توسط اشخاص ولگرد آزار اذیت می شن. خانواده ها اونا را دگام سرزنش می کنن و اوان نمی تانن که صدای خود بلند کنن. یک حق تلفی می باشه در مورد دختر خانم ها.
ملاله استم، یکی از شهروندای کابل. از پلیس آزار اذیت بینم، از مردم عادی می بینیم. این واقعا گپ نگرانی است.
نام ما حامد است، باشنده 43 شهر کابل. مملکت عزیز ما افغانستان یک مملکت سنتی است، باید فرهنگ سماجات کار خود در نظر بگیرند. هم بعض مردایی هستند که از پالوش ترمش یک پرزه میگه کار بسیار بد است، ناشی از این که بیکار میباشند و ولگرد میباشند.
آن دم مردانی که به آزار و اذیت زنان در جاده ها و فضاهای عمومی میپردازند، آیا از دید روانی انسانهای سالمند؟ در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده، تا حد زیاد کوشش به دریافت پاسخ نموده است.
آقای عظیمی، بسیار تشکر از این که وقت دادین بر ما. چرا برخی از مردان به آزار و اذیت خانما در کوچه و بازار میپردازن؟ عواملش شما در چی میبینین؟
آموزش و پرورش ماست، یعنی ما در مکاتب، در نصاب درسی چگونه پرورش میابیم، چگونه تربیه میشیم و جنسیت چگونه تعریف میشه. ما خانواده های ماست، به جوانان زیادی میبینه که خواهرشان مادرشان در خانواده ها آزار و اذیت میشن. ذهنیت در قبال زن، تعریف از یک زن و نگاه در قبال یک زن در جامعه دلایل کلی مسئله است.
اوی در مردایی که به آزار اذیت زنان در جاده ها و فضاهای عمومی میپردازند، آیا از دید روانی انسانهای سالم هستند؟
آزار و اذیت جنسی یک پدیده نامطلوب است، غیر سالم است. هر فرد و شخصی به آزار و اذیت خانم به خصوص از نظر جنسیتی میپردازه، ممکن است یکی از اختلالات جنسی را داشته باشه، مثلا سادیزم باشه، چشم چران باشه، اختلالات گوناگون یا انحرافات جنسی را داشته باشه. در پلویش ممکن است اختلالات شخصیتی هم داشته باشه.
بله، بسیار تشکر. و چگونه میشه که فضا را برای زنان و دختران امن ساخت و تا اونا به کار، تحصیل و ضرورت های شخصی و رسمیشان به خاطر آرام بپردازن؟
مواردی که یادآور شدم سبب به افسردگی، استراب و شدزدگی، ترس، وسواس و هراسای گوناگون برای خانم ها میشن. در این قسمت قانون تطبیق شوه، خانواده ها حمایت کنن و رسانه ها هم این مسئله را کمک بکنن تا این مورد از بین بره. باید در خانواده ها، در مکاتب، در نظام، در رسانه ها به خانم ها و دخترای خود دفاع خودی را یاد بدیم. هر رزگاهی که مورد خشونت و آزار از جنسی قرار می گرفتن، هر برادر و پدر و خانواده باید از این قسم اولادای خود و خواهر و خانمایی که در خانواده شان است دفاع کنه. یک مشکل کلان دیگی است که معمولا خانما و دخترای مسائل را فاش نمی سازن. اگر مسئله را فاش بسازه، حق خود بخواین یا اعتراض کنه، این مسئله حل میشه.
بسیار تشکر آقای عظیمی.
نحوه مبارزه و واکنش زنان با این پدیده از راه‌های مناسب و آگاهانه آن امکان دارد که تا حد باعث تأمین و ادامه یافتن امنیت و سهمگیری زنان در امور اجتماعی شود، زیرا دفاع از حق و حقوق شخصی و مدنی را قانون تنها به یک طبقه خاص نه، بلکه به همه انسان‌ها داده است. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود، من رویا مدومی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های برنامه مربای مار،
چطور هستین با اوضای بحرانی کشور؟
بله، غمچکان جان راست میگه. یکی را سیل کنی که از دست دوزام میناله، دیگر را سیل کنی که از یک چیز دیگه میناله، دیگر را سیل کنی که اعتراف میکنه چند سال مشاور بوده اما عالی جناب هیچ از نزدیک ندیده.
هی هی، عجب یک کشور داریم قندی گل جان، نه سلامت معلوم است نه ملامت.
خوب، به هر صورت پای خود از گلم خود بیرون نمیکنی غم چکان جان. و اولین قسمت برنامه را که به بخش آشپزی رابطه داره و طرز تهیه یک نوع سوپ آشپز به ما یاد میده، اینا میشنویم.
بسیار خوب است، میشنویم.
شنونده
شنوندگان عزیز، ای هفته سر به هتل و رستورانت 500 ستاره قصر پاریس زدیم و طرز تهیه یک سوپ وزارت را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ وزارت چگونه تهیه می شود. خوب گوش کنین با دقت دگالا. مواد مورد ضرورت: دیگ دولتداری یک دانه، دیگدان بیبندباری یک دانه، مساله چال و فریب به قدر ضرورت، پودر قوم‌پرستی یک کیلو، روغن اختلاس به قدر ضرورت، ساس عوام فریبی 3 کیلو، آتش نفاق به اندازه پخته شدن سوپ متذکره، مسئول 1 نفر. طرز تهیه: در قدم اول یک نفر را که گوشایش کر، زبانش دراز و جیبایش خالی باشه را گرفته در دیگ دولتداری بندازید و دیگ را بالای دیگدان بیبندباری بگذارید. پس از آن آتش نفاق را چالان کرده روغن اختلاس را بریزید و خوب شور بدید که با هم مخلوط شوند. سپس مساله چال و فریب و ساس عوام فریبی را با هم علاوه کنید و آتش نفاق را بیشتر تیز کنید که با هم خوب بگیرند و سر قیام بیایند. وقتی که سر قیام آمد، پودر قوم‌پرستی را روی آن پاش داده سر دیگ را به مدت چند دقیقه ببندید تا دم بگیرد. برای مزه‌دار شدن سوپ وزارت حمایت بعضی از رهبران و کشورهای خارجی را با آن علاوه کنید. سوپ وزارت آماده شده است. قابل یادآوری است که خوردن این سوپ مخصوص زورمندان، تفنگداران، رهبران و کسانی است که با سیاست سر و کار دارند. برای دیگران خوردن آن اکیداً توصیه نمی شود، چون به صحتشان ضرر دارد.
شنونده های عزیز، بیاین بشنویم که مشاورین برکنار شده مصروف چی کار هستند.
خوب است، مشنویم.
مشاور صاحبای عزیز، شما را ما اینجا در خانه خود خواستیم که با شما مشوره کنیم که چی کنیم. حال خویه نگه بیکار هستیم و دیگه بعد از این مشاور هم نیستیم.
سیف، من میگم یک چند وقت صبر کنیم، میشه که می دل عالی جناب به حال ما بسوزه و ما شما را پس مقرر کنه و دوباره اونه به خیر کار خود شروع کنیم، چطوره؟
یارا که تو هیچ هوشیار نشدی. اگه بر ما دل می سوختان، بر کنار ما نمی کرد تو آدم.
مشاور صاحب نمبر 1، من میگم بریم طرفدارای خود علیه عالی جناب تور بتیم. وقتی که طرفدارای ما تور خوردن، عالی جناب مجبور میشه که به ما زنگ بزنه که ما چی کنم. وقتی که زنگ زد، ما شما میگیم که ما را دوباره پس از کار بگی که مشکل ما برات فورا حل کنیم. صاحب
هی در شرایط امروزی ما شما در پایتخت جای رفتن نمیتونیم، چی رسد که در منطقه خود بریم. باز ما و شما کجا در وقتش به طرفدارای خود سر زدیم که اونو گپ ما و شما را بشنوه. این کار هیچ امکان نداره که ما طرفدارای خود را تور بدیم. خب مشاور صاحب نمبر 4، خودت هیچ گپ نمیزنی، یک نظر خوبت یعنی؟
والا صاحب، من چیز کم 3 سال مشاور بودم، اما یک روز آب نشد که آل جناب ببینم. نمیفهمم که چی بگویم. بازم که شما از من خواستین یک نظر، میتونم که شما خفه نشین. من میگم صاحب که یک چند وقت صبر کنیم، کمی مسئله برکناری ما از یاد مطبوعات و رسانه ها بره، باز یک اقدام میکنیم، چطور؟
والا یه گپت خو منطقی است، اما باید یک کاری کنیم که از قافله پس نمونه منی، چرا که وقت خاموش باشیم باز جای ما را در سیاست دیگه کس میگیره نی.
صاحب، من میگم یک بار امروی مشاورین خود یک مشوره نکنیم، ببینیم که اونا به ما چی مشوره میتن. ما و شما خود درست است که مشاور بودیم، اما هر کدام ما از خود چند تا مشاور داشتیم. یادتان نیست که اونا به ما مشوره میدادن و ما به حکمت. حالا مشاورینتان یادتان رفته.
والله تام راست میگی. تو باش که به مشاور خود یک زنگ بزنم که چی مشوره میتن. تو باش که من نمرهش را دایل کنم. این رو شد.
بله
ای مشاور صاحب، سلام علیکم، خوب هستی؟ جانک جور است، چی حال، چی احوال؟
علیکم السلام مشاور صاحب بزرگ، زنده باشین، خیرت باشه که یاد ما کردین.
او مشاور صاحب، خبر نداری؟ ما از مشاوریت برکنار شده.
خبر دارم صاحب، بیخی کل گپ خبر دارم.
خوب بگی نیو ناجوان، یک مشوره بده کال از قافله پس نمانی منی؟
صاحب، من میگم شما کلتان یک پرس کنفرانس بگیرین و حمایتتان از صلح اعلان کنین و از فواید صلح بگوین که صلح این قدر فایده داره و او قدر فایده داره، چون آل عزیزو خو خلاص شدین، کوشش کنین که عزیزو خلاص نشین. اگه بتونین یک چند نفر در فیسبوک وظیفه بتین که از شما تعریف و تمجید کنه، خو گل بالای گل میشه. خدا مهربان است که دوباره مشاور در بخش صلح شوین. در این وطن تا که در خیل گرده باشی و دروغ نگویی سیاست کده نمیتونی.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه گروه عاشقان بی سرحد مربای مرک یک آهنگ در وصف اوضاع جوری کشور تیار کردن که اینه تق و دیم میکنیم.
مشنویم که چی ساز سرود میکنن.
آه قاچا پردیدم که در چور پور شیشتره، آه دستا خدا با خون مردم ششتره، آه گفتم برم اول چکده دست زنم، آه دیدم که پلیس امنیتش را گرفته. لای 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 لای
آی دستای اما در جیب دولت رفته ای، آی خزانه کشور را به یغما برده ای، آی ارکی آمد و گرفت چوکی کلان، آی بر خود بر سو قصر آرا ساخته ای. لای 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 لای
سابی بین در بین چار را ششتره، آی از موتر لاری حق خود را خواسته، آی گفتا موتر لاری که اخ از بری چیست، آی پولیس چارا و را بزنجیر بسته.
لای 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 آی مسئولین اما بچه و کیا دل داده، آی کمک های دنیا را به جیبا برده، آی وقت سر تقسیم بینشان دوا شده، آی در تلویزیون یک دیگر رسوا کرده. لای 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 لای
آی مسئولین اما در خواب غفلت رفته، آی دروغ های شاخ داره و مردم گفته، آی ارکی آمد و گرچا در سیاست گری، آی قمار سیاست را همیشه باخته.
لای 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 آی مردم در سرک منتظر بس مانده، آی ترافیک مردم از طرف دوانده، آی وقت شام شود موتر شخصی در سرک، آی مردم ما به هر جا پشت خود کشانده. لای 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 لای
آی عروس انتهار و پشت خون و راکت است، آی ارجا بوی باروت تفنگ و راکت است، آی مردم میمیرن و حق در کنج سرک، آی مسئولین امنیتی همیشه ساکت است.
لای 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 آی قاضی را ببین داد از عدالت زده، آی سر مجرمی چشمای شک کشیده، آی وقت دلار را بینه و در جیبش کنه، وای ظالم آزاد و مظلوم دور زده. لای 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 لای
آی تاجه را ببین که گدام پر کرده، آی مال بکیفیت برای ما آورده،
آی روغن و امن و پاک و تاریخ تیر شده، آی وقت خورده ما را میده درد کرده، آی وقت خورده ما را میده درد کرده. لای 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 لای
با صد چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود این خلاصی.
ما دیگه بریم که غم هفته آینده رو بخوریم.
بله ما میریم، اما شما جای نرین چون برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
ما رفتیم دیگه.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.